دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه،
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویژه
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرش رو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودروی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش از کارفرمایان کشور نظر گرفته. خود در واقع
معاونت فناوری هست که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و امروز دوشنبه 1 شهریور 1400 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. و اما موضوعات امروز: ساخت اولین دستگاه پرتودهنده فرآورده های خونی در کشور، تولید حوله نانویی سوپر جاذب، آزمایش فوری و کم هزینه برای تشخیص کرونا ویروس، توسعه یک واکسن کرونا مخصوص بیماران سرطانی. اولین سیستم پرتودهی درونکار به همت پژوهشگران پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای در سازمان انرژی اتمی ایران ساخته شده. پروژه طراحی و ساخت سیستم پرتودهی گامای درونکار خشک به منظور پرتودهی به فرآورده‌های خونی در بیماران پیوند سلول‌های بنیادی خونساز و دچار نقص ایمنی توسط پژوهشکده کاربرد پرتوها و با همکاری واحد طراحی و مهندسی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای به اجرا درآمده. یکی از شرکت‌های فناور علاوه بر تولید و صادرات حوله‌های نانویی به میزان 18 تن، اخیراً حوله‌های سوپر جاذب با 2 برابر جذب آب بیشتر را تولید می‌کند. حوله‌های نانو دارای خواص آنتی باکتریال هستند و این حوله‌های نانویی تا 100 بار شستشو دوام دارند و خواص آنتی باکتریال خودشون رو حفظ می‌کنند که این موضوع برای مراکز بهداشتی و درمانی بسیار حائز اهمیته. حوله‌های سوپر جاذب نانویی این شرکت هم در مدت زمان کمتر از 2 ثانیه آب رو جذب می‌کنند و جذبی 2 برابر بیشتر از حوله‌های معمولی دارند. دانشمندان آزمایش جدیدی رو برای تشخیص کرونا ویروس ابداع کردند که سریع و هزینه کمی داره. آزمایش‌های استاندارد برای تشخیص کووید 19 RNA ویروس رو به کار می‌گیرن، اما ابتدا باید RNA از نمونه استخراج بشه. تولید کنندگان کیت‌های استخراج RNA طی دوره همه‌گیری کووید 19 با مشکلات بسیاری برای برآورده کردن تقاضا روبرو شدند و این موضوع مانعی برای آزمایش کووید 19 در سراسر جهان به شمار میره. با ظهور انواع جدید ویروس، نیاز به آزمایش‌های بهتر و سریع‌تر بیش از پیش احساس میشه. این گروه پژوهشی با آزمایش انواع مواد شیمیایی و استفاده از نمونه‌های مصنوعی و انسانی تونستن عواملی رو شناسایی کنند که با کمترین میزان آسیب به حفظ RNA در نمونه‌ها می‌پردازند و امکان تشخیص مستقیم کرونا ویروس رو فراهم می‌کنند. محققان آلمانی در مطالعه اخیرشون از توسعه واکسن کرونا مخصوص بیماران مبتلا به سرطان یا نقص ایمنی خبر دادن. افراد دارای نقص ایمنی چه مادرزادی و یا به دلیل سرطان دچار این مشکل شده باشند در معرض خطر بیشتری قرار دارند و حال اونها هم در صورت ابتلا به کرونا نسبت به دیگران بدتر میشه. واکسیناسیون این افراد هم با واکسن‌های موجود آنچنان که باید از این افراد در برابر این بیماری محافظت نمی‌کنه. در مطالعه ای محققان موفق به توسعه واکسنی شدند که به طور خاص تحریک پاسخ ایمنی سلولی توسط سلول‌های تی به کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی 2 رو مورد هدف قرار میده. این واکسن که کووک نام داره، مزیت بیشتری نسبت به دیگر واکسن‌های موجود داره. این واکسن سلول‌های تی رو هم در برابر پروتئین میخمانند کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی 2 فعال می‌کنه و علاوه بر این در برابر بسیاری از اجزای ویروسی دیگه هم فعال میشه. از همراهی شما عزیزان شنونده با صفحه تازه‌ها سپاسگزارم. ضمن خدافظی ازتون دعوت می‌کنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم که آیا می دانید ریحان گیاهی مفید برای تقویت سیستم ایمنی و کاهش درد است؟ تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو بشنوید. ریحان گیاه معطر رایجی است که خواص گوناگونی برای سلامتی داره که اون رو به دلیل خواص تقویت کننده نظام ایمنیش مشهور می دانند. گیاه ریحان حاوی ویتامین های کا، ای، سی، ای و اومگا 3 است. همچنین حاوی مواد معدنی مانند مس، کلسیوم، منگنز، فسفر، روی و پتاسیم. این گیاه مزایای اثبات شده گوناگونی از جمله ضد التهاب، آنتی اکسیدان، تقویت کننده دستگاه ایمنی، کاهش دهنده درد و محافظ رگهای خونی رو داره. اثبات شده که دانه های ریحان یا رایحه ریحان می توانند از طیف گسترده ای از بیماری ها جلوگیری کنند و همین مسئله اون رو به یکی از ضروری ترین گیاهان دارویی شناخته شده امروز تبدیل کرده. این گیاه همچنین خواص خنک کننده داره. بنابراین برای فصل تابستان بسیار مفیده. بدن رو سمزدائی و دمای بدن رو حفظ می کنه. بذر ریحان مؤثر در سلامت روده هاست، قند خون رو کاهش میده، به کاهش وزن هم کمک میکنه و همینطور کلسترول رو هم کاهش میده. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری میکنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
از اینکه امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد ما رو همراهی کردید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا راه‌های طبیعی کاهش قند خون را می‌شناسید؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. پس تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
عفونت‌های درون بدن را با سرفه مصنوعی بیرون بریزید.
ایران من، سرزمین مادریه. من از جانم از تو دفاع خواهم کرد.
تو ایران درخشان در دل عالم، از دامن این خاج می آیند اسطوره ها چون آرش و رستم. مهد حماسه، مهد ایثار است این سرزمین تا ابد جاوید، دارد شمالش عطری از باران، از مشرقش هم سایه با خورشید. ای خاک آزادی، ای بیشه شیران، ای خانه خورشید، رویای من ایران. پای تو میمارم تا جان به تن دارم، تا پرچمت را باز بالا نگه دارم. ایران من ایران، ایران من ایران، ایران من جوان مردی. ایرانیم آزاده و آزاد، خون سیاوش در رگم جاریست، چون کاوه حق را میزنم فریاد. این خاک عاشق لاله گون گشته، تا روشن و آباد تر باشد، اینک طلوعی تازه در راه است، پایان این شب ها سحر. آزادی، ای بیشه شیران، ای خانه خورشید، رویای من ایران. پای تو میمارم تا جان به تن دارم، تا پرچمت را باز بالا نگه دارم. ایران من ایران، ایران من ایران، ایران من ایران.
چو ایران نباشد تن من مباد، ایران من کشورم، تو را عاشقان دوست دارم. ندانی که ایران نشست من است، چو سر جهان سر به سر زیر دست من است. ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم، شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید. ساعت 11:45 است و ما در این لحظه برنامه ایران امروز با اجرای دوست عزیزم حسین معتمد هاشمی.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران با یکی دیگه از برنامه‌های ایران امروز با محوریت ورزش. همراه شما شنوندگان محترم هستیم تا نزدیک ساعت 12:30 این برنامه رو بشنوید. با آغاز هفته دولت، عملکرد دولت مردان در بخش‌های مختلف زیر ذره‌بین قرار می‌گیره و از قضا در این روزها هم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در حال بررسی برنامه‌های وزرا هستند برای تشکیل کابینه دولت 13 و دادن رأی اعتماد به وزرای مختلف. در حوزه ورزش هم ما سعی می‌کنیم در برنامه امروز ایران امروز پیرامون هفته دولت، بایدها و نبایدها در حوزه ورزش و عملکرد دستگاه‌های مسئول به ویژه دستگاه‌های دولتی که به طور مشخص وزارت ورزش و جوانان رو شامل میشه در دو حوزه ورزش همگانی و ورزش حرفه‌ای و قهرمانی با شما شنوندگان محترم صحبت کنیم. بر اساس بند سوم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف امکانات تربیت بدنی رایگان را برای همه و در تمام سطوح فراهم کنه، که این اشاره به مقوله ورزش و تربیت بدنی نشان دهنده این است که قانونگذاران و کسانی که قانون اساسی رو تدوین کردن نگاه ویژه‌ای داشتن به مقوله ورزش و تربیت بدنی در کشورمون. حالا در ادامه برنامه بررسی خواهیم کرد که آیا این اصل محقق شده است یا خیر. در این بخش از برنامه برای شروع بحث ورزش همگانی اجازه بدید بخش رو تقدیمتون بکنیم و در ادامه با میهمان‌های عزیزی که به جمع اضافه خواهند شد گفتگو خواهیم کرد.
ورزش همگانی چیه و از کجا شکل گرفت؟ اصلاً چی شد که همچین چیزی به ذهن بشر رسید و ورزش از قالب قهرمانی به عنوان ورزش برای همه تبدیل شد؟ میتونیم اشاره کنیم و به نوعی بگیم که شاید ورزش برای همه تونسته روی جامعه تأثیر بذاره وقتی که از انحصار ورزش کردن توی باشگاه خارج شد و آمد تو سطح جامعه، دیدن که واقعا انجام ورزش و فعالیت بدنی روی خلق و خوی افراد جامعه اثرگذار هستش. به این ترتیب خیلی بیشتر به اون بها داده شد، اون رو بیشتر توی برنامه ها گنجوندن و بیشتر دیده شد. همین مطلب باعث شد که کمیته بین المللی المپیک پس از گذشت چند فرایند مختلف که حالا این ورزش برای همه در دل کمیته های مختلف گنجونده شد، کمیته بین المللی المپیک اومد اون رو به عنوان یک ساختار در واقع رسمی شناخت و اون رو معرفی کرد. در حال حاضر فدراسیون جهانی ورزش برای همه یا همون ورزش همگانی در جهان به نام تفیسا در حال فعالیت هستش و جای خرسندی وجود داره که ما فدراسیون ورزش همگانی جمهوری اسلامی ایران رو هم اکنون در کشور داریم. تعاریف خیلی زیادی از موضوع ورزش همگانی توسط دانشمندان و محققان زیادی انجام شده و همه اونها یک سری عبارت‌ها و کلیدواژه‌های مشترک دارن، مثل ارتقاء نشاط اجتماعی جامعه، مثل ارتقاء سلامت و کیفیت جامعه، مثل انتخاب آزادانه فعالیت توسط خود فرد. باید اون فعالیت رو انتخاب کنه برای اینکه حال روحی و حال جسمیش بهبود پیدا کنه. و وقتی که همه اینها رو کنار هم قرار میدیم به این مهم میرسیم که وقتی تک تک افراد یک جامعه حال جسمی و روانی و حال فیزیکی خوبی دارن، در همه ابعاد دچار احوالات خوب هستن، این افراد در کنار همون جامعه رو تشکیل میدن و اون جامعه میشه یک جامعه با کیفیت سلامت. ورزش همگانی ورزشی هست که شما فعالیت‌هایی که اونجا انجام میدین شدتش از فعالیت‌های ساده روزمره بیشتر هستش، اما نکتهش اینجاست که در حد و اندازه ورزش قهرمانی طاقت فرسا نیست. در حد و اندازه تمرینات مرتبط با ورزش‌های قهرمانی ضربان و فشار روی عضلات رو افزایش نمیده و شما میتونید توی حد بهینه و مطلوب لذت ببرید. در جامعه امروزی با توجه به مکانیکی شدن تمام امور و کم تحرکی افراد و شاید پیش آمدن برخی موضوعات موجب خانه نشینی و قرنطینه های خانگی افراد میشه، همه اینها با هم موجب شده که افراد تعاملات اجتماعی کمتری با هم دیگه داشته باشن. ورزش همگانی میگه که میشه از کم تحرکی حتی توی چارچوب خونه هم دوری کرد، با این عنوان که توی چارچوب خونه میشه با انجام حرکات ساده توی فضای کم با تجهیزات کم اون حد اقل‌های فعالیت بدنی رو انجام داد. مضاف بر این که وقتی که شخص این فعالیت‌های بدنی رو انجام میده، چه به صورت فردی چه در حالت ایدئال با همراهی اعضای خانواده‌اش، حال و احوال بهتری به دست میاره، ترشح هورمون‌های شادی آورش ارتقا پیدا می‌کنه و شخص می‌تونه به لحاظ روانی هم خودش رو و کیفیت سطح زندگی خودش و خانواده خودش رو ارتقا ببخشه. ورزش همگانی اومده ورزش رو برای همه در نظر گرفته، برای تمام اقشار، برای تمام افراد. شاید فردی باشه که به لحاظ استعداد ورزشی هیچ مهارت و استعدادی رو که هیچ رشته ورزشی نتونه به دست بیاره، پس نباید بذاریمش از ورزش و فعالیت بدنی کنار، باید فعالیت بدنی داشته باشه و احوالات خوش کسب کنه. شاید شخصی دچار یک سری اختلالات جسمانی و حتی روانی باشه که نتونه و محدود باشه جهت ورود به ورزش قهرمانی یا کسب مهارت‌های ورزشی، میتونه بیاد زیر چتر ورزش همگانی ورزش کنه و احوالات خوش کسب کنه. بنابراین ورزش همگانی چتریه برای همه اقشار، همه مردم با هر نوع نیاز و با هر نوع سطح مهارتی که دارن.
ساعت 11:52 دقیقه است. شما شنوندگان محترم برنامه ایران امروز از رادیو ایران رو میشنوید، اما اولین میهمان تلفنی ما آقای صادق رئیسی کیاست از کارشناسان حقوق ورزشی. آقای رئیسی کیا سلام و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه ایران امروز، جناب آقای هاشمی و همکاران خوبتون در استودیو.
سپاسگزارم. خب آقای رئیسی کیا، در خیلی از کشورهای دنیا ورزش همگانی رو زیربنا و زیرساخت ورزش قهرمانی میپندارن و از اون یاد میکنن. در کشورمون هم اشاره کردیم و به شنوندگان محترم متذکر شدیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یادآور شده که باید دولت شرایط رو برای تربیت بدنی و ورزش به شکل رایگان برای عموم مردم رعایت بکنه و فراهم بکنه. به نظر شما چقدر این امر محقق شده و چقدر دولت‌ها تلاش کردن برای رسیدن به بهترین شرایط از لحاظ اجرای اصل سوم قانون اساسی؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید آقای هاشمی، بند 3 اصل سوم قانون اساسی به همراه اصل 43 قانون اساسی در مورد تکلیف دولت برای تأمین تربیت بدنی رایگان برای همه اقشار تأکیداتی داشته. در صورت طی این 4 دهه‌ای که از پیروزی انقلاب می‌گذره، سوای 1 دهه نخست که کشور ما در شرایط جنگ قرار داشت، در صورت دولت متناسب با بودجه و توانمندی‌هایی که داشت سرمایه‌گذاری‌هایی در این زمینه کرده، همراه با شهرداری‌ها که در 2 دهه اخیر فعالیت‌هاشون در جهت ارائه خدمات ورزشی و سرویس‌های ورزشی به مردم یک کمی بهتر شده. ورزش کارگری در قانون کار با توجه به اصلاحاتی که در اواخر دهه 60 در قانون کار به عمل اومد، در جهت تأمین زیرساخت برای ورزش کارگری اقداماتی شد. تکالیفی برای کارفرمایان مقرر شد اونجا که اماکن ورزشی رو متناسب با نیاز قشر کارگر کشور فراهم کنن. خب یکی از اقشار بزرگ کشورمون هستن آقای هاشمی، بنابراین دولت در این جهت یک مقدار بار هزینه و مسئولیت در جهت تأمین تربیت بدنی نیروی کار رو به سمت کارفرمایان سوق داد. حالا شاید هم مشوق‌هایی در نظر گرفت ولی به صورت محدود، مثلا در قانون مالیات‌های مستقیم بخشی از هزینه‌هایی که کارفرما در جهت تأمین تربیت بدنی نیروی کار می‌کنه رو به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به رسمیت شناخت. در زمینه ورزش دانشجویی و ورزش دانش آموزی، خب حالا دیدیم یک مقداری به ویژه در مورد دانشگاه‌ها امکاناتی رو دولت در نظر گرفت و در برنامه پنجم و ششم کم کم به این سمت سوق پیدا کرد که سرمایه گذاری افراد دیگه، هزینه های افراد دیگه در ایجاد زیرساخت و اماکن ورزشی رو به عنوان هزینه قابل قبول در آموزش و پرورش و در دانشگاه به رسمیت بشناسه. در واقع به این ترتیب دولت کوشید باز از طریق جلب مشارکت مردم سرمایه گذاری در این حوزه رو و تامین زیرساخت های لازم برای این حوزه رو فراهم کنه و نقش خودش بیشتر به عنوان سیاست گذار بود، نه اینکه در اجرای تکالیف قانون اساسی به صورت مستقیم اقدام کنه. حالا در این 14 طبیعتاً یه سری از اماکن ورزشی هم به وسیله دولت ایجاد شده که بخشی از اونها در واقع اماکن ورزش حرفه‌ای و ورزش قهرمانیه. به طور مثال استادیوم یادگار امام تبریز در واقع حالا سوای اینکه اجزایی از ورزش همگانی رو هم داره، زیرساختایی هم برای اون داره، ولی خب هدف اصلی و اون رویکرد اصلی پروژه و پروژه های مثل این در واقع ورزش حرفه‌ای و قهرمانی بوده. در حیطه ورزش دانش آموزی هم که خب عرض کردم برای مدارس در واقع یک مقدار برنامه‌ریزی و مقررات وضع شد که کمک کنن بخش خصوصی از طریق هزینه هایی که میکنن به عنوان هزینه قابل قبول شناخته بشه. و در قانون مالیات های مستقیم هم آقای هاشمی ما شاهد ماده 134 بودیم که در واقع اونجا هزینه های باشگاه های ورزشی رو از پرداخت مالیات معاف کرد در زمینه اون خدمات ورزشی که ارائه میکنن، در زمینه فعالیت های منحصرن ورزشی. عمده فعالیت هایی که دولت انجام داده در 4 دهه اخیر روی این محورایی بود که خدمتتون عرض کردم. در برنامه ششم توسعه یک مورد دیگه هم اضافه شد، بخشی از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده هم به ورزش اختصاص پیدا کرد در جهت تامین اماکن ورزشی و امکانات برای روستاها، برای جاهایی که کم برخوردار بودن تا الان. این محورها عمده کارهایی بود که پس از انقلاب در اجرای تکالیف دولت در قانون اساسی برای تامین تربیت بدنی رایگان انجام شده. حالا اینکه اینها حد کفایت داره یا نه و الان ما در چه وضعی هستیم، خب تا حدودی شرایطمون گویاست. ما در بخشی امکانات ورزشی من فکر میکنم داریم، اما برنامه‌ای برای هدایت مردم و سوق دادن مردم به سمت ورزش نداریم. و این رو هم در نظر بگیریم آیاشیم، همه چیز امکانات نیست، یک مقدار باید فرهنگ سازی هم بشه، یک مقدار هم برنامه ریزی باید بشه در جهت اینکه مردم به سمت ورزش کردن سوق پیدا کنن. و یه مقدار هم هزینه های دیگری هم وجود داره. به هر صورت من الان مکان ورزشی وجود داره، اما هزینه کفش و لباسم رو ندارم بدم و تو سبد هزینه خانوارم پیشبینی این مقدار درآمد رو نکردم. کفایت درآمدهای من کفایت تامین هزینه های اولیه برای حضور در ورزش رو در واقع نمی‌کنه. سهم ورزش در سبد خانوار ما تقریبا به همراه آموزش و به همراه سرگرمی تفریحات 350,000 تومان هاشمی.
حالا اجازه بدید آقای رئیسی کیا، چون آقای دکتر شجی هم به جمع اضافه شدن، نایب رئیس محترم فدراسیون ورزش همگانی و از کارشناسان ورزشی، با ایشون هم گفتگو انجام بدیم و این موضوع رو پی بگیریم. آقای دکتر شجی سلام و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محترم هاشمی، خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب آقای دکتر رئیسی کیا سلام عرض ادب دارم، خوشحالم در خدمتتون.
خیلی ممنون. آقای دکتر شجی، آقای رئیسی کیا اشاره کرد به اسناد بالادستی و مواردی که تصریح شده قانون اساسی و در بند سوم اصل سوم قانون اساسی اشاره شده به تربیت بدنی رایگان و وظیفه دولت برای شرایط تربیت بدنی و عموم مردم که باید این شرایط رو دولت فراهم بکنه. خب آقای رئیسی کیا اشاره میکنه که این قانون ها وجود داره، ولی در خصوص این که ما ببینیم که چقدر محقق شده و چقدر به نتیجه رسیده صحبت و بحث بسیار زیاده. ضمن اینکه ما در الان در حال حاضر در کشورمون هم در خصوص ورزش همگانی حداقل از حیث عنوان و سمت جاهای مختلفی رو داریم. خب شهرداری ها فعال هستن در این زمینه، در خود وزارت ورزش یک معاونت وجود داره، معاونت و فرهنگی ورزش همگانی.